تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان گرامی، قرآن مجید گنجینه علم خداوند، محل احکام الهی و سرنوشت اقوام گذشته و حال و آینده و حاوی اسرار مرگ و قیامت و آیات محکم و متشابه است. قرآن میزان قسط و عدل است و برای دو هدف نازل شده است. هدف اول بیدار کردن، تربیت و تعلیم و تزکیه انسانها و قرار دادن آنها در مسیر کمال است. هدف دوم برپایی جامعه سراسر عدل برای رسیدن به حیات طیبه جهانی است. این دو هدف مقصد متعالی و همیشگی قرآن و همان صراط مستقیم خداوندی است.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهیست، گویی سرود عالم غیب الهیست. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهیست، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه برنامه در وادی نور. بحث پیشین ما درباره توحید باوری و ایمان به وجود خداوند بود. گفتیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم، خداوند و وجود خداوند در عالم هستی بی پرده پیدا و نمایان است. از طریق نشانه های خداوند، اگر انسان به نشانه های الهی بنگرد با دیده تدبر، ساده ترین آفریده های عالم کافی است که انسان عاقل و اندیشگر را به وجود آفرنده رهنمون شود. در این ادامه اضافه می شود که شناخت خداوند به عنوان جمال مطلق از درون زیبانگر انسانها سرچشمه می گیرد. همون جایی که خدا معرفت خیش را به گونه فطری در آن نهاده است و فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فطرت الله التي فطر الناس علیها، سرشت انسان سرشت خدایی است و انسان اگر به جهان بنگرد هم خدا را میبیند و اگر به خود هم بنگرد خدا را میبیند و اگر به گرایش ها و به تمایلات خیش و سرشت خیش بنگرد نیز خدا را میبیند، یعنی همون جایی که خدا آفریده است، یعنی سرشت انسان، قلب انسان و ذهن انسان، خدا در همون جا وجود دارد. از این رو وقتی دین در زندگی انسان حضور می‌یابد، این بعد از ساحت انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و چی زیبا فرموده است در این باره امیر مؤمنان علی علیه السلام که اول الدین معرفته، آغاز و اساس دین معرفت خداوند است، زیرا که هم خودشناسی است هم خدا شناسی است و هم هستی شناسی، زیرا که انسان نیست جز آفریده خداوند، عالم هستی نیست جز جلوه حضور خداوند، و هر جا که بنگریم به تعبیر اون شاعر به هر جا بنگرم و اونجا تو بینم. این واژه اول که در کلام امام علی علیه السلام آمده است که اول الدین معرفته، واژه اول در این جمله به معنای نخستین و اساس است، همان گونه که سعدی علیه الرحمه به خوبی گفته است اول اندیشه وانگهی گفتار، پای بست آمده است و پس دیوار. یعنی اول باید، یعنی نخست و اساس این است که انسان باید تأمل کند، اندیشه کند، وانگهی سخن بگوید، نه این که بدون تأمل. این اولی در این اول اندیشه وانگهی گفتار به معنای این است که نخست و اساس گفتار بایستی اندیشه کردن باشد، همان گونه که در دیوار اول پای بس را بنا می کند معمار و مهندس و سپس دیوار را بر روی اون پای بس. این که فرمود اول الدین معرفته به معنای این است که اساس دین و پایبست دین شناخت خداوند است. ولی نکته مهم این است که در آموزه‌های اسلامی تنها مسئله معرفت خدا و خداشناسی مطرح نیست، بلکه بالاتر از آن اسلام از انسان می‌خواهد نگاه ژرف‌تری به ساحت شناختی داشته باشد. انسان در طول تاریخ برای رسیدن به کمال مطلوب یعنی سعادت خود کوشیده است و برای این که به این آرمان بزرگ و زیبا برسد فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است و پیموده است. دین اسلام برای رسیدن به این اکسیر زیباساز آموزه جاودان و منحصر به فرد دارد که نخستین و بنیادی ترین آموزه اسلامی به شمار می رود. و این مطلب در کلامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که اون را در برنامه بعدی در محضر شما عرض خواهم کرد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد جلالي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست دولت افغانستان در قندهار برگزار می شود. برخی منابع نزدیک به دولت طالبان گفتند که قرار است به زودی نشست بزرگی همانند نشست لوی جرگه کابل با حضور عالمان دین، بزرگان قومی، فعالان مدنی و برخی از مسئولان حکومت پیشین در قندهار در جنوب افغانستان برگزار شود. مولوی حبیب الله آقا، رئیس شورای علمای قندهار، دیشب به طلوع نیوز افغانستان گفت این نشست با حضور عالمان دین، بزرگان قومی، فعالان مدنی و برخی از مسئولان حکومت پیشین در قندهار به احتمال زیاد هفته آینده برگزار خواهد شد. رئیس شورای علمای قندهار افزود این نشست همانند نشست لوی جرگه کابل خواهد بود و نزدیک به 2500 تن در آن شرکت خواهند کرد. اهداف و موضوعات این نشست هنوز اعلام نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، از مخالفان حکومت کنونی افغانستان خواست با استفاده از فرصت عفو عمومی به کشور بازگردند و با عزت در وطنشان زندگی کنند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
آمریکا مرد و نمیتواند شما را کمک کند. بهتر است از عفو عمومی استفاده نموده در کشورتان با عزت زندگی کنید. این مطلب را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان، در خطاب به مخالفین ابراز نموده گفت. تعداد از سیاسیون در این روزا در خارج از کشور از طریق وسایل ارتباط جمعی تجمع نموده و از مبارزه علیه امارت اسلامی افغانستان سخن گفتند. مجاهد از این طیف خواسته که از فرصت و عفو عمومی استفاده نموده در صلح و امنیت در کشور خود زندگی کنند.
بعضی از سیاسون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده ای روزها، و تجمعات هم تجمعات فیزیکی نیست، من که آنلاین جمع میشه. اما کتله مفسده که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسده ای 30 سال اخیری کشور شده. آنهایی که جهاد را بدنام کرده، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردن و به بدنامی مبدل ساختن، آنها هنوز هم آرام نمیشینن، هنوز هم در غم جا و جلال خود هستن، باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش میورزن که احیا بکنن. پیام امارت اسلامی افغانستان باز هم این است که هنوز هم موقع داره، هنوز هم برایتان دروازه عفو باز است، ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز در این خطه وزیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد. عامل یقین بکنید که عامل 20 سال گذشته که امریکایی ها آمدن جا مسلط شدن، تمام امکانات خود را به کار بردن، باز هم نتانستن که اقلا فساد را جلوگیری بکنن، فساد اداره که اداره خود نمیخواست. عامل بزرگ امین کتله شریر بکتیده اوجا وجود دارد. اینهای بازم دعای از این را دارن که افغانستان را اشغال می دانن و در صدد تلاش نجاتش هستن. پیام امارت اسلامی افغانستان بسیار واضح است. بازم دروازه عفو باز است. اگر استفاده نشد در این حالت شرارتتان به گور خواهد رفتید، آرمانتان هم به گور خواهد بودید. ملت دیگر شما را نمی خواهد. تحویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشتتان ستاد شد و با بمبارد آنها آمدید مسترد به گرده های ملت شدید، بازو امریکا هم نیست. امروز امریکا هم قد مات مرد خلاص شد. امریکا در 100 سال باز نمیتونه افغانستان را مورد تاخت‌تاز خود قرار بده ان شاء الله.
مجاهد که با مناسبت سال روز پیروزی طالبان صحبت میکرد با انتقاد از غرب گفت در زمان حضور آنها روزانه که حداقل 100 تن کشته میشد، افراد ملکی به زندان ها کشانیده میشد، بچه ها یتیم، خانم ها بیوه و خانه ها ویران میشد، حقوق بشر ضایع نمیشد. اما اکنون که حقوق همه تامین گردیده است، حقوق بشر ضایع می شود.
غربی ها ادارات و ارگان های مختلف در غرب هنوز هم ادعا دارن که حقوق بشر در افغانستان ضایع میشه، یا امارات اسلامی افغانستان حق بشر را نداره، حقوق خانوما را تلف کرده. ولی فراموش میکنند قبل از اینکه امارت اسلامی افغانستان در جبهه ما روزمره بیشتر از 100 تن تلفات افراد ملکی را داشت. ما در موقعیت قرار داشتم که تلفات ملکی را روزانه و هفتهوار حساب میکردم. واقعا او را قراری که ما به دست میآوردیم دل خراش بود. بیشتر از 100 تن افراد ملکی در اکناف و اطراف کشور تلف میشدند، خانه های مردم تخریب می شدن، مردم البته افراد ملکی به زور به زندان ها کشانده می شدن، خانم ها من حیث مادر، من حیث خواهر و من حیث خانم در ماتم اقارب خود شیشته بودن. او زمان هیچ حق بشر تلف نشده بود، هیچ راپور درست از او زمان نبود. ولی اکنون که هیچ چیز از او چیزا نیست، در بخش محدود اگر شکایت های وجود داشته باشه به اساس مسائل اقتصادی و یا شرعی ملحوظات خواهد بود که بعضی مردم نتونستن یا بعضی اشخاص نتونستن شکایتشان رفع شود، این باز یک راپور بسیار پر اهمیت نشر میکنند که گویا در افغانستان حق بشر ضایع شده. چنین نیست، حق بشر محفوظ است. حق مهم بشر زندگی انسان است، زندگی افغان در افغانستان مسئول و محفوظ است.
سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان دستاوردهای یک ساله این حکومت در افغانستان را خوب توصیف نموده، از نیروهای امنیتی و مقامات حکومت طالبان خواست که متوجه امنیت مردم بوده، با مردم نزدیک گردیده و کشور را در هماهنگی با مردم به پیش ببرند.
مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا احترامانه میکنم که به مسائلی که حساس است، مردم ما نیاز دارد، حکومت داری نیاز دارد، جمع تجمعات مردم، یک جمع شدن ملت ها نیاز دارد، توجه بیشتر بکنند، علاقه خود را با ملت بیشتر بسازند، شکایت مردم را بیشتر بشنوند، مسئولین محترم دروازه های خود را پیش مردم هنوز هم باز بسازند، با آنها ببینند، آن شکوهای آنها را بشنوند، تا بتوانیم این مملکت را با هماهنگی بین نظام و مردم و پیش ببریم، صاحب آرامش، پیشرفت و ترقی شویم.
گفتنی است که طالبان در این مدت توانستند که امنیت را در سراسر افغانستان تا حدود زیاد تامین نمایند، اما هنوز فاصله بین مردم و این حکومت وجود دارد که برخی از مقامات بلندپایه حکومت طالبان متوجه این خلأ گردیده خواهان رفع این معضل هستند. چنانچه مجاهد در پایان صحبتهایش به این امر مهم تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. نیروهای دولت طالبان یک سارنوال دولت پیشین افغانستان را توقیف کردند. این سارنوال چندی قبل دوباره به وظیفه‌اش برگشته بود. نیروهای دولت طالبان سلمان دورانی سارنوال پیشین ولسوالی نوامیش را در نزدیکی شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان توقیف کردند. علت توقیف این سارنوال مشخص نشده است. حدود دو هفته پیش نیز شخصی به نام محمد زابولی، یکی از نیروهای دولت پیشین افغانستان، از نیروهای طالبان بازداشت شد و میگویند بر اثر شکنجه کشته شد. در روزهای اخیر بازداشت نیروها و کارمندان دولت پیشین افغانستان در ولسوالی‌های کیتی و نوامیش دایکندی افزایش یافته است. یک دختر 18 ساله افغان خودسوزی کرد و جان باخت. این دختر 18 ساله دیروز در ولسوالی میوند در ولایت قندهار در جنوب این کشور خودکشی کرد. انگیزه خودکشی این زن جوان خشونت خانوادگی بوده است. دفتر والی طالبان در قندهار نیز این رویداد را تایید و اعلام کرد درباره این قضیه تحقیق می‌کند. دو هفته پیش نیز یک زن در ولسوالی روژی قندهار خودسوزی کرد و کشته شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران آزادگان را نماد مقاومت، صبر و ایستادگی ملت ایران دانست. امروز چهارشنبه 26 مرداد سال روز آغاز بازگشت آزادگان سرفراز به ایران اسلامی است. در اوت 1990 برابر با 26 مرداد سال 1369 ایران اسلامی شاهد حضور آزادگان سرفرازی بود که پس از سالها اسارت در زندانهای مخوف رژیم بعث عراق قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت ایران با گرامی داشت سالروز بازگشت آزادگان سرفراز و میهن اسلامی گفت آزادگان نماد مقاومت، صبر، استقامت و ایستادگی ملت ایران هستند و برای کشور در سخت‌ترین روزها افتخار آفریدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تبیین رشادت‌های آزادگان برای مردم و نسل جوان کشور را ضروری برشمرد و تأکید کرد کسانی که در اوج غربت و سختی پیام امام و انقلاب اسلامی را حفظ کردند، از آرمان‌های اسلامی عدول نکردند، قهرمانان واقعی ملت هستند. رئیسی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اجتماع عظیم مردمی اربعین تأکید کرد و افزود لازم است همه دستگاه‌ها به صورت جهادی، چه در بعد رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور عراق و چه در تامین زیرساخت‌های لازم در زمینه تسهیل زیارت اربعین برای زائران فعال باشد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران که به دلایل امنیتی و با حکم محکمه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند شده و اعلام کرده که این کشور در تلاش برای آزادی این افراد است و از سوی دیگر رابرت مالی هم همین درخواست را مطرح کرده است. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه این کشور در امور ایران درباره موضوع زندانیان گفت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلام کرده است. کنعانی چافی ضمن اعلام آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق موجود اعلام کرد آماده این با اجرای این توافق ایرانیان بیگناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا قربانی بی‌عدالتی نظام قضایی آن کشور شده اند امکان رهایی و بازگشت سریع به آغوش خانواده‌های خود را داشته باشند. مدیر بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه روسیه سفر هیئتی از کنگره آمریکا به تایوان را محکوم کرد. دیمیتری بریچوفسکی، مدیر بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه روسیه امروز در یک برنامه تلویزیونی ضمن محکوم کردن سفر هیئتی از کنگره آمریکا به تایوان و سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان این اقدامات را تحریک‌آمیز و مخل امنیت و ثبات منطقه‌ای خواند. در ادامه اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا در شرق آسیا، یک هیئت 5 نفر از قانونگذاران آمریکایی یکشنبه گذشته وارد تایوان شدند. سفر این هیئت قانونگذاران آمریکایی به تایوان تنها 12 روز پس از سفر جنجالی و تنش‌زای نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با تایپک خشم چین را برانگیخت انجام می‌شود. چین در آن زمان و در واکنش به سفر پلوسی با تایپا با اعزام ناو و هواپیمای جنگی در اطراف تایوان و فایر راکت و دریا و آسمان به آن پاسخ داد. چین تایوان را قلمروی خود می‌داند و بارها از آمریکا خواست تا به اصل حاکمیت چین واحد احترام بگذارد، اما در چند سال اخیر به دلیل مداخلات آمریکا در امور داخلی چین روابط میان دو طرف رو به وخامت گذاشته است. هیئتی از سران جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل با مسئول روابط فلسطین در جنبش حزب الله لبنان دیدار کرد. هیئت سران جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل متشکل از ابو کفاه غازی مسئول این جبهه در لبنان و ابو اشرف العینین عضو کمیته مرکزی با حسن حب الله مسئول روابط فلسطین در جنبش حزب الله دیدار کردند. در این دیدار عطاالله حمود معاون مسئول روابط فلسطین در حزب الله آخرین تحولات داخلی و وضعیت کمپ‌های فلسطین در لبنان را بررسی کرد و غازی پیروزی مقاومت در لبنان در جنگ جولای 2006 ضد رژیم صهیونیستی را تبریک گفت. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور دادن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو کی رفتی؟ کی رفتی سفرت خوش؟ تو کی رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم؟ عیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو کی رفتی؟ رفتی که رفتی سفرت خوش. برو 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 با شکوه شب آشنایی قسم، با دل و دل برو دل ربایی قسم. عدل و دل بر و دل رو بایی قسم کی نداری نداری هوای مرا به هوای نوای نوایی قسم به هوای نوای نوایی قسم
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار مطابق معمول هر هفته این ساعت خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه رویدادهای غرب آسیا هر هفته 15 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما این هفته جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود. به همین دلیل این هفته در این برنامه این موضوع را بیشتر بررسی میکنیم. حمله رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه یک شنبه هفته گذشته پس از 3 روز خاتمه یافت. در جریان این جنگ با دستور مستقیم لاپید صورت گرفت، 45 نفر از جمله 15 طفل به شهادت رسیدند، 360 نفر دیگر نیز زخمی شدند که باز تعداد بیشتری از آنها را اطفال تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بیش از 1000 واحد مسکونی دیگر هم تخریب شد که ساکنان آنها بی خانمان شدند. در این جنگ تیسر الجعبری و خالد منصور، دو تن از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین، آشکارا هدف اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. الجعبری که در سال 2019 به عنوان جانشین شهید بها ابوالعطا انتخاب شد، دو بار در سالهای 2012 و 2014 مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. الجعبری فرماندهی منطقه شمال را در عملیات سیف القدس سال 2021 بر عهده داشت و از جمله ناظران بر ساخت مشکهای مقاومت از جمله سامانه مشکی جهاد اسلامی که در می 2021 رونمایی شد بود. ترور وی به گفته کارشناسان نشان داد که رژیم صهیونیستی از جنگ 12 روزه سال گذشته همچنان عصبانی است و به ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. جنایت جدید رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها با واکنش های متفاوتی در سطح جهانی مواجه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده ما با نگرانی عمیق تحول اوضاع را که می تواند به رویارویی نظامی گسترده منجر شود و اوضاع انسانی تأسف بار را بیش از پیش وخیم تر کند نظاره می کنیم. و افزود ما از همه طرف های درگیر می خواهیم حد اکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند و از تشدید عملیات مسلحانه پیشگیری و فوراً آتش بس پایداری برقرار کنند. وزارت امور خارجه سوریه با انتشار بیانیه جنایات دشمن صهیونیستی را در نوار غزه محکوم و از مردم فلسطین خواست تا برای مقابله با وحشیگری دشمن صهیونیستی وحدت ملی خود را در میدان و نیز در عرصه سیاسی تحکیم کنند. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد جان باختن اطفال و غیر نظامیان در این حملات قابل قبول نیست و تنش‌های فزاینده ناشی از این حملات در منطقه را با نگرانی زیاد دنبال می‌کنیم. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق هم اعلام کرد کشورش تجاوز رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن مناطق مختلف نوار غزه را محکوم می‌کند. وزارت خارجه عراق تاکید کرده گفتمان خشونتباری که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته تنش‌ها را تثبیت می‌کند و التهاب اوضاع را تشدید خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از پایان جنگ نشست بی‌نتیجه‌ای را برگزار کرد. نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت سازمان ملل با حمایت از رژیم منحوس صهیونیستی اظهار داشت ما به امنیت اسرائیل متعهد هستیم و از نقش مؤثر مصر در دستیابی به توافق آتش بس تشکر میکنیم. لیندا توماس گرینفیلد نماینده امریکا در سازمان ملل به عنوان بزرگترین حامی دولتی رژیم تروریست اسرائیل به جای محکوم کردن کشتار زنان و اطفال بیگناه فلسطینی زیر بمباردمان جنگنده های صهیونیستی پاسخ موشکی جنبش مقاومت جهاد اسلامی را محکوم کرد. توماس گرینفیلد در اظهاراتی بدون توجه کردن به 45 شهید و 360 مجروح غیر نظامی از فلسطینی ها در نوار غزه مدعی شد ما از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی و موشکایی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهند حمایت می کنیم. رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان همچنان در خدمتتان هستیم و میتونین که برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما این هفته با توجه به اینکه جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود صرفا به این موضوع میپردازیم. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه همین بحث. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به اهداف و پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری. جنگ سه روزه اخیر با چه اهدافی از سوی رژیم صهیونیستی راه اندازی شد و چه پیامدهایی به دنبال داشت؟ در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. نخست دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از محترم عبدالله حسینی کارشناس مسائل منطقه.
در اسرائیل انتخابات داره برگزار میشه. لاپیت و تیمش فکر میکنم دلشون میخواست یک آبروی رفته رو در این جنگ جبران کنن که آبروشون بیشتر رفت و میخواستن با کسب پیروزی‌هایی بتونن در انتخابات به نحوی برنده بشن و بیشترین هدفشون این بود و یه هدف دیگر هم دنبال میکردن و این که بین نیروهای مقاومت اختلاف ایجاد کنن و خوشبختانه با درایت مقاومت در فلسطین اشغالی و شیاری جنبش جهاد اسلامی و با توانمندی که این جنبش داره هر دو انتظار لاپیت و تیمش خوشبختانه نقش براب شد و اتفاقی که در میدان افتاد عملا استیصال اسرائیل رو به تصویر کشید و استمداد اونها رو از آمریکا و قطر و مصر برای پذیرش آتش بس و تحمیل شروطی که مقاومت گذاشت و قبولی که اونها کردن، اینا همه نشانگر این واقعیت که اسرائیل توان تحمل بیش از 3 روز رو از دست داده و امکان مقاومت بیش از 3 روز برای اونها وجود نداشته و در نتیجه دست به دامان این کشورها شده برای اینی که جهاد اسلامی رو متقاعد کنند که آتش بس رو بپذیرن و در نتیجه تمام شروط مقاومت رو اونها پذیرفتن و با استیصال و آبروریزی این آتش بس اجرا شد و یک ننگ دیگری بر صفحات ننگین رژیم صهیونیستی افزوده شد.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. صحبت‌های محترم عبدالله حسینی بود، کارشناس مسائل منطقه. اما درباره پیامدهای جنگ 3 روزه میتوان گفت که یکی از پیامدهای مهم این جنگ این بود که نشان داد جنبش جهاد اسلامی به تنهایی توانسته مواضع رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار داده و از خود دفاع کند. جهاد اسلامی فلسطین پذیرش آتش بس را به آزادی خلیل اواوده از رهبران ارشد خود مشروط کرد و رژیم صهیونیستی نیز مجبور به پذیرش آن شد. این وضعیت نشان می‌دهد که بازدارندگی مقاومت در برابر ارتش رژیم صهیونیستی به حدی رسیده که ارتش این رژیم مجبور است برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرد شروط مقاومت را بپذیرد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه زیاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، به این موضوع اشاره و عنوان کردند: شما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. اما پیامد دیگر این جنگ وحدت میان فلسطینی ها در غزه است. جنبش حماس جنگ اخیر را جنگ علیه غزه عنوان و در فاصله اندکی پس از شروع جنگ در بیانیه تاکید کرد مقاومت فلسطین در برابر تجاوز یک پارچه بوده و بهای این حمله را برای کابینه لاپید و گانتس افزایش خواهد داد. آنچه روی داد تجاوز به غزه بوده و نیت اشغالگر را آشکار می سازد. زیاد النخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین نیز در نامه به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: ما این درگیری ها را اتحاد میدان ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمنی تأکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. اما پیامد دیگر جنگ اخیر این است که ثابت کرد رژیم صهیونیستی مساق بارز تروریسم دولتی است. اگرچه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر به مواضع جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد، اما تمرکز آن بر رفتار تروریستی بود. تیسر الجعبری و خالد منصور، دو تن از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین، آشکارا هدف اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. احمد مدلل از دیگر رهبران جهاد اسلامی هم هدف ترور قرار گرفت، اما در حالی که ترور وی ناکام بود فرزندش به شهادت رسید. این جنایت ها ثابت می کند که رژیم صهیونیستی مساق بارز تروریسم دولتی است. اما کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم هیچ اقدامی علیه این رژیم انجام نمی دهند و حتی از این رژیم حمایت هم می کنند. اما یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ اخیر است که اساساً در جنگ طلب بودن هیچ تفاوتی میان مقامات اسرائیلی وجود ندارد. پیش از این رسانه‌ها تلاش می‌کردند با توجه به اینکه یائیر لاپید سابقه نظامی نداشته، این تصور وجود داشت که وی کمتر از ابزار جنگ در سیاست خارجی رژیم بهره می‌گیرد. اما اقدام اخیر نشان داد که میان نخست وزیران رژیم صهیونیستی تفاوتی وجود ندارد و جنگ از مهمترین ابزارهای آن در سیاست خارجی است. اما یکی دیگر از مهمترین پیامدهای جنگ اخیر اثبات ناتوانی رژیم صهیونیستی برای حضور در یک جنگ طولانی مدت است. جنگ اخیر علیه غزه از عصر 5 آگوست آغاز شد و 7 آگوست نیز پایان یافت. به عبارت دیگر این جنگ کمتر از 3 روز به طول انجامید که کوتاه‌ترین جنگ رژیم اشغالگر ضد فلسطینی هاست. اگرچه صهیونیست‌ها سعی دارند که وانمود کنند به اهداف خود در جنگ دست یافتند و به همین دلیل در کوتاه‌ترین زمان به آن پایان دادند، اما واقعیت است که در 2 دهه اخیر با گذر زمان طول جنگ‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها کاهش یافته، زیرا آسیب‌پذیری‌های درونی این رژیم بیشتر شده است. در شرایط کنونی نیز به خصوص در پیش بودن انتخابات زودهنگام پارلمانی عاملی است که سبب شد کابینه یایر لاپید وارد جنگ طولانی مدت نشود. نابسامانی سیاسی که به خصوص از سال 2019 تا کنون این رژیم با آن درگیر است، شکننده بودن وضعیت سیاسی و اجتماعی در اراضی اشغالی را نشان می دهد و عملیات های انفرادی که فلسطینی ها در آغاز سال جدید میلادی در درون اراضی اشغالی انجام دادند و حدود 30 صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شدند نیز نابسامانی و شکنندگی امنیتی این رژیم را به تصویر کشید. به همین دلیل و همچنین به دلیل آگاهی رژیم از قدرت بازدارندگی گروه‌های مقاومت، عملاً ورود به جنگ‌های طولانی مدت برای تل‌آویو هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی پلاچل قبل از مرگ
بهش چند وقت میشه به شما فکر می‌کنم. حتی شو بخوام
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کارگر، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
خب بفرماییم چای نوشه جان کو تا زدم کنیم.
تشکر از خودت.
یا خدا، میگم امروز مادر صادق آمده بود خانی ما.
چی؟ مادر صادق؟ کدام صادق؟
صادق دیگه، همو صادقی که خانشان اول کوچه است.
خو فهمیدم. خب چی کار داشت؟
راستش میگفت که اگر شما اجازه بدین، اجازه تان باشه، ما برای خواستگاری نجمه جان بیم خانه‌تان.
خب خودت چی گفتی؟
معلوم است که ما گفتم اختیار نجمه در دست پدرش است. راست خدا گفتم دیگه. گفتم باید همراه پدرش گپ بزنم، باید ببینیم چی میگه.
پدر چی میگونی؟ امروی خود نجمه گپ زدی؟
نه بابا، او طفلک هنوزش خبر نداره، هنوز خود چیز معلوم نیست مرد. البته من مادر صادق و خانوادهشان خیلی خوب میشناسم. خانواده بسیار خوب شریفی هستن.
راستش ما از دورادور تعریفشان شنیدیم، تعریف صادق ناره، ولی یک مدت من میگم صبر کن که من بیشتر پرسپال کنم.
فکر میکردی که اینقدر زود صاحب داماد شویم ما؟
دختر داریست دیگه. خب چند وقتی دیگه اگه قسمت باشه و دختر ما عروس شوه، عروسی بکنن و خودت صاحب نواسه شوی، خب میشه دیگه بی بی جان. چطور کنی؟
تا کجا هم که فکر کردی نام خدای؟ هنوز خود چیز معلوم نیست، فقط گفتن اجازه بتین که ما بیایم خواستگاری.
نکنه میترسی که مادر کلان صدایت کنه یا نه بگه آجای؟
نه، برای چی من بترسم؟ حالا چرا که مرا میترسانی؟ نکنه که خودت میترسی که پدر کلان صدایت کنه؟
بترسم؟ بترسم یا نترسم به اصل قضیه چندان فرقی هم نمیکنه زن.
تبخو که یخ نکنم. راستی یک چیزی میگم، امروز مادر صادق خانم تلفن کرده بود. چی بگویم؟ محمود ماندم که جوابش چی بود.
برشان بگو که بیاین.
چی شنیدم؟ گفتی که برشان بگویم که بیاین؟ یعنی منظورت ایست که تو موافق هستی؟
بله، چرا که نی؟ معظم هر کسی که پرسوپال کردیم در موردی ایجوان جز خیر و نیکی چیزش یاد نکردم. زامدکش هست، خوشبر روی هست، با خدا هست، با ایمان هست، دیگه چی میخوایین؟
راستش اینایی که تو میگیرم هم شنیدیم، یعنی زیاد شنیدیم از دور بر، ولی باید دختر ما خودشم خوش بکنه. یعنی بله؟ زندگی از اوست، او زندگی میکنه نیم اوتو.
صد در صد بله. نجمه را صداش میکنی؟
ها، صدا میکنم در اتاق خود است. نجمه؟ نجمه جان؟ نجمه؟
بله مادر جان.
یک دقیقه بیا جان مادر، که پدر جانت کردت کار داره.
بچه شمنال میایم.
بله بله پدر جان.
آمدی بچیم؟ اینجا بیشه که پدر جانت کرده چند کلمه گپ داره.
بچه شم
گوش کو دخترم، همون قسمه که خودتون در جریان هستی، خانواده صادقشان خواستن بیان برای خواستگاری خودت. ما در مورد خانواده و فامیل صادقنا پرسوال زیاد کردم، از در و همسایه و همسایه دوکانایشان و از دوست و رفقای خودش و از کسایی که از دور اونا رو میشناختن یکم بیشتر تحقیق کردم. راستش همگی متفق القول گفتن که آدم خوبی است، بچه بسیار شریف و بانزاکت است. ما به این نتیجه رسیدیم جان پدر.
بله میگم جان مادر. نجمه جان، تو نام خدا دختر کلان هستی و میفهمی که منظور ما چیست. ما برشان میگم که بیاین خواستگاری خودت. خوب خودت این بچه را از نزدیک بیبی، همراهش گپ بزن، اگر دیدی که تب دلت بود خب میتونی جواب مثبت بدی. پدر جان تم که قبلا تحقیقات خود کرده، مام تا جایی که شنیدیم آدمای بدی نیستن.
بله.
از اون طرف هم بچیم، زندگی زندگی خودت است. ما خودت نه وادار میکنیم که جواب مثبت بدی نیام جواب منفی، اما از نظر ما و اگر نظر ما را در مورد اینا میخواین بفهمین و بدانی، نظر ما و مادرت مثبت است بچیم. بازم خودت میفهمی.
صادق اولین خواستگار نجمه بود. او جوان خوش برخورد و زحمتکش بود. او کارگر بود و این امر به وضوح از چهره و درشتی پستی دستهایش پیدا بود. نجمه وقتی با صادق صحبت کرد متوجه شد که او جوان آرام و با حوصله است. او به صادق جواب مثبت داد و مدت بعد آنها زندگی مشترکشان را شروع کردند.
Thank you.
6 ماه بعد.
خب یم یک پیله چای سبز مزه‌دار بر صادق جان خودم. نوشی جان خوک ماندگیت برای عزیزم.
تشکر از خودت. من خودت که میبینم ماندگی میبرایم. عجب بشایش نبود.
نگم صادق هر روز ناوقتر میامدی. چطور شد که امروز قدر وقتتر اومدی خانه؟
امروز کت موتر انجینر صاحب آمده.
همراه انجینر؟
بله فضل خدا امروز یک کار کلان پیدا کردن.
یکش
منزله که نو شروع کردن جورش کنن. به خیالم یک 3-4 ماه کار داره.
خدا را شکر. خیدگه تشویش بیکاریت ندارم.
من خیش وقت تشویش روزی ما را ندارم. خدا وعده کرده روزی بنده هاشو میرسانه.
درست است.
پدر جانم همیشه میگه که بچم از تو حرکت از خدا برکت.
میگم آل انجینیر صاحبتان هر روز خودتا میرسانه؟
نمی فهمم. امروز کار که خلاص شد گفت من طرف مارکت غفور میرم. هر کس راهش رو طرف است سوار موتر شوه. از مارکت غفور تا خانه ما خورای نیست.
خب خدا خیرش بده. آل چای تو بخو که یخ نشه.
خودت چای نمیخوری؟
پیشتر از اینکه تو بیایی مادر جانم هم اینجا بودن. من همراه مادرم ششتم چای خوردم دیگه حالا هیچ میلم نمیکشه.
خب چون مادر جان دور نده بر نان شب.
خیلی شله شدم. خب قبول نکرد دیگه. بلی گفت که اگان وقت همراه پدر جان میایی بخیر.
قدمشان رو شش.
نجمه و صادق زندگیشان به خوبی و خوشی تر می شد. صادق مرد با محبت و مهربانی بود. برای زندگیشان زحمت می کشید. اوضاع آرام بود تا اینکه یک روز که نجمه برای خرید سودا بیرون رفته بود،
نجلا و سمیه و گوشه استاد هستن. چی گرم قسم هستن. باشه که گوشه استاد چم بیرم چی میگم باز یک دفعی برم بشم.
میگم شنیدی که در شقایق خواستگار پیدا شده؟
یه خبر نداشتم. آله کی هست؟ کار و کماییش چیست؟
انجینیر است. البته انجینیر بلزنی.
شقایق باید دیوانه باشه که به خواستگار کارگر جواب مثبت بده. کارگرم شد شوی؟
من خواه امرای خودم عهد کردم که با کمتر از دکتر و انجینیر ازدواج نکنم.
چه خیال پلوا میزنی خودت. اگه شقایق دیوانگی کنه و قبول کنه خودش را ریشخم ساخته.
آه سعیسته. درسته که شقایق خودش فکر درست نداره. ولی خواه احمق که نیست به کارگر جواب مثبت بده. من یک خورخانده دارم پدرش کارگر است. چند وقت است که در جایش افتاده. دست و پای و کمر و گرده و قلبش ما چون بالکل فیصله شده.
آله اینا را او سوبان کارگرها بی سواد هستن. الف به جگرشان نیست.
شویی که نتانه یک نامه مقبول بر زنش نوشته کنه که بیخی بلا ببرش.
همی چند وقت پیش به جراید نوشته کرده بود که یک کارگر از سی منزله افتیده و جا به جا فوت شده.
بدتر از همه که کارگرم بچون چرا اولاد زیاد خوش دارن. 8 تا 10 تا
آدم بیشوی خانه پدر خود پیر شوه ولی شوی کارگر نداشته باشه.
درست است. همین رقم است.
نجمه تا او روز به هیچ کدام از چیزهایی که نجلا و سمیه می گفتن فکر نکرده بود. قدم از قدم نتوانست بردارد. برای لحظاتی متصور شد که ساده